بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم در این مسئله که اگر یک سنی مستبصر بشود و شیعه شود، در این که آیا حجی که در ایام سنی بودن خودش انجام داده این رو باید اعاده کنه یا نه، به نظر ما قاعده الزام طبق تفسیری که ما از قاعده الزام داریم این است که علل قاعده نباید اعاده کنه، چون عمل را بر طبق مذهب خودش صحیحاً انجام داده. این اگر مستبصر نمی شد بر طبق مذهب خودش اعاده لازم نبود، حالا که مستبصر شده اعاده لازم نیست. نه، الاسلام یجوب مال کافر اصلیه، اینها به حسب ظاهر مسلمانن، لذا نمیشه الاسلام یجوب با اینجا جاری کرد. خب عرض کردم اون یه بحث دیگه، یه صبر کنید، حالا اون خودش یه قاعده یه عرض میکنم، اشاره میکنم، اون وقت ببینید. اجازه بفرمایید ببینید، این بحثو که ما داریم مطرح میکنیم برای این است که بعدن این روایاتی که در همین مورد وارد شده که روایات قالبش میگوید که نه نمازش را، نه صیامش را، نه حجش رو، نه هیچ کدوم اینا نیاز به اعاده نداره الا زکاه، نتیجه این میشه که اون روایات مطابق با قاعده است. اما اگر فرمایش مرحوم والدمون رو عرض کنیم که بیایم بگیم که آقا قاعده این است که این عمل باطله، چون لااقلش این است که وضوش باطل بوده، حالا باطله به نظر ماست نه باطله باز به نظر خودش، خب این باید اعاده بکنه. این روایات میاد بر خلاف قاعده دلالت داره و چون بر خلاف قاعده دلالت داره باید ببینیم مورد روایات چیه و بر همون مورد اکتفا بکنیم. به عبارت اخرى اینجا اون انظاری که وجود داره، خب یک نظر، یعنی حالا باز فروزشو من عرض بکنم، یه وقتی هست که این سنی در زمان مخالف بودنش با مذهب حقه امامیه حج را مطابق با مذهب خودش انجام داده، که اگر مطابق با مذهب خودش انجام داده یعنی معتقد به صحتش بوده. این یک. دو، بگیم در اون زمان حج را بر طبق مذهب خودش ناقصاً انجام داده، یعنی طبق مذهب خودش هم اشکال داشته، اگر بعدن هم شیعه نمی شد باید اعاده می کرد بر طبق مذهب خودش. این دو. سه، بگیم در اون زمانی که سنی بوده این بر طبق مذهب امامیه حج را انجام داده. اینا فروز در مسئله است، اینو دارم عرض میکنم برای اینکه حالا این روایاتی که الان میخواییم بخونیم توی این روایات ببینیم که آیا اینجایی که میگه اگر سنی مستبصر شد دیگه نیازی به اعاده صلات و صوم و حج نداره، یعنی در اونجایی که صلات و صوم و حج رو بر طبق مذهب خودش انجام داده باشه یا بر طبق مذهب امامیه انجام داده باشه، یا حتی عرض کردم بعضی ها مثل مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک، ایشون میفرماید که این روایات بعید نیست که ما بیایم بگیم که میگه اگر سنی حج را انجام داد نه مطابق مذهب خودش باشه نه مطابق مذهب امامیه، فاسدن هم انجام داده، اما حالا که مستبصر شد منتن علیهم دیگه لازم نیست اعاده کنه، فقط زکات رو اعاده کنه. این باز یه برداشت دیگری است که مرحوم آقای حکیم از روایات دارن. یعنی در حقیقت برخی مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم والد ما، حتی آقای حکیم هم این رو میگن که متیقنه از این روایات اونجاییست که این سنی حج را بر طبق مذهب خودش اولاً و بر طبق مذهب خودش صحیحاً انجام دهد ثانیاً. میگن این متیقن از، یعنی مسلم اینجا این دیگه نباید اعاده کنه. اما خب حالا ببینید، اگر ما گفتیم این روایات مطابق قاعده است، باید بر، یعنی دیگه اکتفاء بر مورد یه حرف غیر درستی، غیر صحیحیه. اگر گفتیم این روایات برخلاف قاعده است، باید اکتفاء بر قدر متیقنش و اکتفاء بر مورد روایات بشه. پس دیرو تا حالا کدوم قاعده رو گفتی؟ قاعده الزام رو حواس؟ هیچ، یه ناکسی مثل من. شما اگه دنبال کس میگردید کس میگردید. خب ببینید آقا، مگر این همه مبانی محکم در اصول، آقا اونی که اول آمدن مطرح کردن اون زمان کسی قبول کرده؟ حالا ببینید بحث در این است که ادله رو باید ببینید شما. خب بله، ثابت کردیم سر جای خودش، سر جای خودش، آه سر جای خودش. شما ببین اون کتاب رو دیدید یا نه دیدید؟ نه اون کتاب رو دیدید یا نه؟ آه خیلی خوب، باش پس میخواست زودتر این رو بگید، من کتاب رو بفرمایید. کسی حالا بحث در اینجا اینه که اهل بدعه، آره آقایون ملحق کردن، اهل بدعه اگر عرض می شود که همین حج رو انجام دادن بعد شیعه شدن، این سوالتونه؟ بله. حالا علایل فرقه های دیگر رو از مسلمین، حالا اجازه فرمایید، فرقه های دیگری که از مسلمون 72 فرقه داریم دیگه، بالاخره اینا آقایون در اینجا میگن همه محکوم به همین حکمن، اگر بر اساس مذهب خودشون یه حجی انجام دادن، مگه مذهب اهل سنت حجیت داره؟ باشه،
یعنی اصل صحت رو داشته برای خودشون.
بله.
اما یه سنی وقتی عملش، شما نمازش بدعته، روزش بدعته، حجش بدعته،
خیلی خوب، خیلی خوب. حالا هم ما این روایات داریم، حالا پس این روایات ببینیم. پس من ببینید نکاتی که باید در این روایات دقت بشه، اجمالش رو عرض کردم، ما روایات رو میخونیم، بعد این یکی یکی این فروض رو مورد بحث قرار میدیم. چیو؟ نه، مراد از مخالف یعنی کسی که شیعه نیست، ممکن خوارج رو میگیره، یعنی شیعه دوازده امامی مرادمون هست، شیعه دوازده امامی نیست، حالا از خوارج باشه، از قلات باشه، از مفوضه باشه، از عرض میشود که خود شیعه هایی که مثلا شیش امامی ها، اینا همه میشن مخالف. مخالف یعنی کسی که مخالف با مذهب حقه امامیه اثناعشریه است. اینه واقفی باشه مثلا، حالا یک کسی واقفی بود رفت حج انجام داد، بعد از حج حالا شد شیعه دوازده امامی، اونجا باز همین رو میبینیم دیگه نیاز به عاده نداره. نه خیلی خوب میگه قاعده الزام، میگه آثار صحت رو باید بار کنیم براش. قاعده الزام میگه آقا اگر یک کسی بر طب، یعنی عرض کردم اونی که ما بهش رسیدیم، ببینید یکی از اشتباهات این است که رو کلمه الزام ذهن آقایون متوجه میشه، میگه ما الزامش کن. حتی ذهن خیلی ها این است که باید یه امر ضرری هم براش باشه، به ضررش باید الزام بکنیم. اینا نیست اصلا. 6 تا تعبیر داریم تو قاعده الزام. محصل این تعابیر و مجموعش این است که اگر یک کسی بر طبق مذهب خودش آمد عملی رو انجام داد، شما اگر اون عمل با شما ارتباط پیدا کرد، آثار صحت برش بار. الان مردی میخواد یه زنی که سنی بوده، در ایام سنی بودن حج رفته، الان میخواد باش ازدواج کنه. آقا آقای هاشه، توی فقه این فروض نادره اصلا اون جهت نوعی رو معمولا هم خود در شریعت، ببینید یکی از نکاتی که من عرض میکنم، هم در شریعت مثلا فرض کنید راجع به زنهای حکمی رو خدا جعل کرده، بعد بیایم بگیم خب این زن با این خصوصیاتی که نبوغش از 1000 تا مرد بالاتره، چرا این حکم مثلا عدم قبول شهادت زن؟ یه مصلحت نوعی است، یعنی خود نوع ملاکه مصلحت نوعیه. حالا شما دیگه نمیایم بگیم خب در این فردی که با این ارتباط نداشته، این نوعاً ارتباط داره. شیعه و سنی در طول تاریخ با هم زندگی کردن، با هم تعایش دارن، ارتباط با هم دارن، حتی مسلمان و کافر. الان شما در قاعده الزام دیروز عرض کردم یه کافری پولی که الان داره از راه خمر به دست آورده، شما خانه‌تو بهش می‌فروشی؟ ابدا. نه تو عبادتم نماز بر سنی، شما در نماز بر سنی که تکبیر خامس رو نمیگید غیر قاعده الزامه. چی؟ آقا دلیل، این دلیل که میاد میگه تکبیر پنجمو نگید رو چه جهتیه؟ آقا بالاخره ما با قرائن همینه دیگه آیاشه، ما با قرائن روشن کردیم که اینم رو قاعده الزامه. این چون تکبیر پنجم تکبیر ولایته و این سنی ولایت رو قبول نداره، لذا در نماز میتی که شیعه بر سنی میخونه 4 تکبیر کافیه. کیا؟ بحث فقهی کنید آقا، من بحث سیاسی بلد نیستم. نه اصلا اینجا جایی، ببینید سایت و مایت اینو بذارید کنار، آقا جو بحث علمی خودتون بیایید به میدون حرف بزنید. ببینید ما بخوایم اینو عرض بکنیم، سوال خوبیه ایشون فرمودن، میگم آقا حالا سنی چه ارتباطی به ما پیدا میکنه؟ قاعده الزام باید یک ارتباطی یا قابلیت ارتباط نوعاً یا تا حدی باشه. خب هست، یه مردی الان این زنی که رفته حج انجام داده، خب چه بسا این حجش رو مبنای ما هنوز در احرام باقیه، وقتی در احرام باقیه نمیشه نکاحش کرد، عقد با او باطله. اما قاعده الزام میگه نه، آثار صحت رو بار کن، عقدت هم با او صحیحه، مشکلی نداره. آقای مقدسی فقط دلت میخواد من سنی ها رو هی ببرم تو جهنم، اعمالشون رو داریم درست میکنیم ناراحت میشی. اونا هستن اهل نار. چی؟ ندن دیگه، ندن. خب همین رو داریم میگیم آقای مقدسی. مگه آقا این حالا من دارم میگم رو قاعده الزامه، اما خود روایت الان براتون میخونم، روایات میگه صحیح حجش ولی طواف نسا هم نکرده. حالا تقیه چیه؟ آقا تقیه در یه روایت دو تا روایت، ما روایات مستفیضه داریم در اینجا. میگه که حالا از بخونم روایاتشو، این روایات رو همونطور که مرحوم آقای خویی فرمودن، مرحوم والد امام دارن، صاحب وسائل در کتاب الزکات در ابواب مستحقین زکات این روایات آورده. یکیش صحیحه برید اجلیه، عن ابی عبدالله علیه السلام، کل عمل عمله و هو فی حال نسبه و زلالته، یعنی حتی ناسبی، یه ناسبی از سنی های متعارف خیلی بدتره. کل عمل عمله و هو فی حال نسبه و زلالته ثم من الله تعالی علی و عرفه الولایه فانه یوجر علی. ببینید حالا بحث اونجا اینه که ما نصب رو چی معنا کنیم. نصب معانی داره، خود شما حتما اینا رو ملاحظه فرمودید، بر اساس یک معناش کل سنی ناسبیون، ولی خب این خلاف تحقیقه. عرض میکنم که اینجا امام میفرد فإنه یوجر علیه الا الزکاه فإنه یعیدها لأنه وضعها فی غیر مواضعها لأنها لأهل الولایه. زکات مثلا حالا چون عنوان حق الناسی هم داره، باید میداده به شیعه، نداده به شیعه، به غیر اهل ولایت داده، باید زکاتشو اعاده کنه. و اما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء. خب ما حالا همین رو خواهیم بگیم، بله حالا اجازه بدید. نه، این معناش این است که اجازه فرمون، معناش این است که این صحیحه دیگه. فلیس علیه قضا اون یعنی باطل است و قضا نداره. فلیس علیه قضا اون این صحیحه، یعنی شما لااقل احکام صحت را درش بار کنید. ببینید آقا اجازه فرمون، شما صحیح نفس الامری و سعی واقعی رو میگید که هیچ کس خوب نمیگه این رو، هیچ کس نمیگه عملی که سنی انجام ده سعی واقعیه. ما سعی ظاهری میگیم، سعی ظاهری یعنی سقوط الاعادت و القضا. اینجا همینه دیگه، فلیس علیه قضا. خب حالا ببینید این مستند، و از این روایات داریم، شما در همون کتاب الزکات ابواب مستحقین زکات رو ببینید، از این روایات داریم. اما ابن جنید و ابن براج اینا گفتن نباید اعاده کنن. مستند اینا دو تا روایته، یکی روایت ابی بصیر که حالا راجعش سندش هم اشاره خواهم کرد، ان ابی عبدالله علیه السلام قال و کذالک ناسب اذا عرفه فعلیه الحج و ان کان قد حج. ناسبی اگر شیعه شد علیه الحج، ولو اینکه در زمان نسبش هم حج انجام داده. روایت دیگر روایت علی ابن محزیار، قال کتب ابراهیم ابن محمد ابن عمران الحمدانی الی ابی جعفر علیه السلام انی حججت و انا مخالف و کنت سرورتن فدخلت متمتعا بالعمره الى الحج قال فكتب الي اعد حجك. اینجا باز حضرت فرمود حجت اعاده کن. تو سند این دوتا روایت فقط یک نفر که همون سهل ابن زیاده، از حیث سند بعضیا اشکال کردن، اما ما در جای خودش بحث کردیم، سهل ابن زیاد رو ما موثق میدونیم و از این جهت لذا نمیشه بگیم روایت زده سند مشکل داره. حالا ببینید، عرض می شود یه طائفه سومی اینجا ما داریم تو روایات. یه لحظه بفرمایید، اینجا در حقیقت وقتی می خواهیم بحث رو تنظیم کنیم سه طائفه روایات داریم. یک روایات مستفیضه داریم بر این که لیس علیه قضاء. این یک. یه روایاتی داریم اعد حجج، اما یک روایات دیگه هم داریم. باز همین بریده ابن معاویه اجلی میگه سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل حج. اینا تو جلد 11 همه وسائله، اون روایت تو کتاب الزکات بود، اینا تو کتاب الحج وسائله، جلد 11 هم ابواب وجوب به شرایط باب 23 هم. این که الان دارم میخونم باب 23 هم ظاهرن. ان رجل حج و هو لا يعرف هذا الامر ثم من الله علی بمعرفته و دینون به ا علیه حجت الاسلام او قد قضا فریزته. آیا این آدمی که الان شیعه شده باید دوباره حجت الاسلام انجام بده یا اینکه فریضش انجام داده تمام شد؟ فقال علیه السلام قد قضا فریزته، فریضش انجام داده. ولو حج لکان احب الی، اما اگه حج انجام داد این برای من مطلوب تره. خب این یه روایت. باز یه روایتی سألت و ان رجل حج و هو فی بعض هذه الاصناف من اهل القبلة ناسب متدین. این از بعضی از افراد همین قبله است، یعنی مسلمانه، منتها مسلمان ناسبی متدین، رفته حجش هم انجام داده. ثم من الله علی فعرف هذا الامر، شیعه شد، یقضی حجت الاسلام، این حجت الاسلام شو قضا کنه. فقال یقضی احب الی، به حب علی بن ابی طالب. نه اون یتدین لغویه اونجا، اما این متدینون یعنی متعبدو، یعنی که اعمال عبادیش هم انجام میده. میدونم مشهور و تحقیق است که بغض علی بن ابی طالب باید درش باشه، اما این متدینون از کجا میگید متدینون به بغض علی بن ابی طالب؟ این اصطلاحی تو روایات هست، یتدینون به بغض علی بن ابی طالب داریم، اما وقتی اینجا به بغض نیاورده یعنی متعبدون، رفته حجش هم انجام داده. خب حالا ببینید این هم میشه طایفه سوم. حالا اگر این طایفه سوم هم نبود، جمع بین طایفه اولا و ثانیه که خیلی روشنه، طایفه اولا نص در عدم وجوب قضاست، لیس علیه قضا. اون عرض میکنم که اما طایفه ثانیه ظهور در وجوب داره، علیه الحج، اعد حجک، این ظهور در وجوب داره. ما با نص تصرف در ظهور میکنیم، این علا یا اعد رو حمل بر چی باید بکنیم؟ بر استحباب، روشن هم هست. اون وقت مؤید این حمل این طایفه سومه. این طایفه سوم که امام میفرماد یقضی احب الیه، اگر قضا بکنه بهتره، این در نزد من مطلوب تره، اینم خودش قرینه دوم میشود بر این که ما اونجا قاعده حمل ظاهر بر نص رو داشته باشیم. پس ببینید جمع بین روایات روشنه دیگه، بحثی از حیث جمع اینجا وجود نداره. عبد آقا اعلا با اعید چه فرقی داره با امر؟ نه لیسه داره، لیسه علیه القضا، یعنی اصلا قضا برش واجب نیست. اون نسه لیسه علیه القضا نسه در عدم وجوبه، بله، اما علیه در وجوب مثل عهد میمونه. نه ببینید، حتی اجازه فرمایید اگه ما صیغه امر دارید، شما میگید صیغه امر ظاهرتون فی الوجوب، اما اگه داشت یجب و علی، اینجا بعضی ها میخوان بگن یجب و تسریع در وجوبه دیگه، ظهور نیست، اینجا صیغه امر داریم علا اعد، اینا ظهور در وجوب داره، منتها اون نفی که بر سرش میاد صریح در عدم وجوبه. علای مثبت به معنای ظهور در استحباب داره، وجوب داره، اما اگر نفی بر سر علا آمد صریح در عدم الوجوبه. یعنی اون تأثیر میشه، نفی همینه دیگه، خاصیت نفی همینه، خاصیت نفی همینه که وقتی نفی بر سر یک کلمه در آمد یه تغییری هم بهش میده دیگه. شما میگید لا رجل فی الدار، خب اینجا ظهور در این داره که اصلا هیچ کس در خانه نیست، لا رجل فی الدار. اما اگر آمدید گفتید که رجل فی الدار، خب این نه، خیلی خوب، این بالاخره نفی یک تغییری در مدخولش ایجاد میکنه. علاین این چه عرفی دیگه، استدلالی که نیست که لیس علی، لیس علی قضا اون. ببینید اولش داره که فانه یعیدها، زکات رو اعاده کنه، بقیه اینا رو، حتی اون داره فانه یوجر علی، استدلال هم آورده تو اون روایت بریده اجلی، میگه کل عمل عمله، بعد که آمد شیعه شد یوجر علی، یعنی قبل از شیعه شدنش حتی اون اجری هم براش مترتب نمیشه. یعنی چه بسا همین رو، اون روایاتی که حالا بعدا میخونیم، یه عده زیادی از فقها میگن ایمان شرطه، شرطون للعجر است نه شرطون لصحه. حالا طبق یکی از احتمالا او داره یوجر علی، یعنی صحیحه دیگه، اعاده نمیخواد. لیس علیه قضاءون، چند تا قرینه داره که اینا جمع، حالا اگر یکی هم به تنهایی صریح نباشه، مجموعا صریح در عدم وجوب قضاءه. ببینید آقای عاشق، نه لیس علیه قضا اون، یعنی اجازه بدید، یعنی میخواد بگه که امام اینا باطل هست، باید هم قضا بکنن، یعنی بعد الاستبصار. اجازه بدید، نه بعد الاستبصار باید قضا بکنن، اما من الان منتم برداشتم. این کجای روادی رو داره؟ قبل از استبصار لا یوجر علیه، اونی که از روایت فهمیده میشه لا یوجر علی. نه ببینید، قبل از استبصار لا یوجر علی، ولذا تو همون روایات تقیم، تو روایات تقیم که حالا رو تقیه مداراتی میگیم نماز پشت سر اینها هم صحیحه، ممکنه نماز خودش اجر نداشته باشه، اما این کسی که اقتدا کرده چون صحیحه برای نماز این اجر مترتب بشه، اما برای نماز خودش اجر مترتب نشه. چجوری معنا کنی؟ فانه یوجر علی، یعنی اون عمل اقتضای صحت رو داره، اجر متو قبل الاستبصار بهش اجر نمیدن، بعد الاستبصار بهش اجر میدن، چون حالا اقتضای صحت داره لیس علیه قضا. یعنی عرض کنم طبق این بیان ما، این روایت میشه مطابق با قاعده الزام، کاملا میشه مطابق با قاعده الزام. یعنی هر سه میگه که قضا باید بکنه، باشه، ما الان دنبال همین هستیم، ما هم سائل هم دنبال این است که آیا قضا باید بکنه. ببینید سائل میگه آقا یه کسی سنی بوده شیعه نبوده، عملش رو حالا برات فرض کنیم بر طبق مذهب خودش کاملا صحیح انجام داده، خیلی خوب، نه دیگه، شما به قرینه، عرض کردم حالا بحث حمل ظاهر بر نسم نگیم، به قرینه طایفه سوم باید به راحتی طایفه دوم رو هم داره استحباب بکنید، چون اون داره احب احب الیه. مثل این که ببینید او وقت بعد وقتی ما میگیم که امام میفرماید قضا احبه، حالا از شما سوال میکنیم الان باید نیت القضا بکنه؟ نه نه. حالا عرض کنم برای شما، اصلا این کلمه احب همون اعاده است. اینجا دیگه نیت القضا نمی کنه، میگه آقا اون عمل، مثل اینکه کسی یه نمازی میخونه حضور قلب نداره، به حسب ظواهر فقهی تکلیفش انجام داده، اما میگه آقا من اصلا حضور قلب تو نماز نداشتم. حالا اگه از امام علیه السلام سوال کرد یا از یه مرجع تقلیدی، او گفت حالا اعاده کنی یا قضا کنی بهتره، این دیگه قضای اصطلاحی نیست اصلا، برای اینکه اون صحت ظاهریه رو داره. این یقظی دیگه نیت القضا لازم نیست، این یار اگه عمل رو تکرار کنی، یعنی تکرار العمل احب، برای اینکه عمل بدون شیعه بودن کجا، عمل با شیعه بودن کجا، این معناش هست. خیلی خوب، ببینید ببینید، نه نه، ببینید بستگی به اون سوال سائل و خود سائل داره. یه وقت سائل فقط دنبال حکم فقهی محضشه، امام فرد لیس علیه قضا، تمام. یه وقت سائل دنبال اون عمل مطلوبه در نزد ائمه هست، امام فرد یقظی احب الیه. ببینید سائل فرق داره و مورد سوال و اینکه کی اومده اون سوال رو انجام داره و در چه زمانی. اینا درست میفرمایید، سائل، زمان سوال، مجلس سوال، کیفیت سوال. ولذا تو روایات داریم یک سوال رو یک نفر از امام آمد پرسید، امام یه جور جواب داد، همون سوال رو بین نفر دیگه آمد، امام یه جور دیگه جواب داد، همون سوال رو بین در همون مجلس، امام جواب سومی داد. ای اشکالی نداره بریده، بله بله، ولی زماناش ممکنه فرق کرده، فرق کرده. مثلا ببینید ممکنه اونجا که فرمود لیس علیه قضا، اون چند نفر سنی نشسته بودن، سنی که هنوز مستبصر نشدن، اون جایی که میفرماید عید یا میگه یقظی احب، جلسه خاص بوده، اونجا جلسه خاص بوده دیگه، امام خیلی روشن تر فرموده. نه اینا از روایات استفاده میشه که درجه نسب فرق داشته باشد، اینا عرض کردم به اختلاف خود مجلس میشه. اونجایی که امام میفرماید لیس علیه قضا، خب چند تا سنی هم نشستن دارن میشنون، اما اونجایی که میفرماید یقظی احب الی، جلسه خود شیعه ها بوده و امام میفرماید بهتر این است که قضا بکنه. این حالا روایات، حالا در این که مورد روایات چیه، اینجا رو مطالعه بفرمایید تا فردا ان شاء الله. و صلی الله علیه و سلم.